فهم و بین علم. به نظر من آنچه که بیشتر ما باهاش روبرو هستیم فهم دینیه، نه ضرورتا علم دینی. فهم به اصطلاح یه مرحله ما قبل علم، علم ملفوظه، علم کلاسه است، علم در واقع طبقه بندی شده است، علم منطوقه. فهم نه. الان مثلا شما از یک جوانی که عاشق شده ازش در و با تمام وجودش عاشق شده و معنی عشق رو خوب میفهمه، در سلول سلولش عشق موج میزنه و طرف یه دریافت رسمی داره از در واقع عشق، جلوی همین جوان یه میکروفون بذاره بگه درباره عشق برام صحبت کن، یعنی بگو عشق ماهوان مثلا چیست،
چون به عشق آیم خجل باشم از آن،
اصلا نمیتونه بگه، ضرورتا نمیتونه بگه. مثلا ممکنه حال یکی هم بتونه بگه ها، اما ضرورتی نداره که جوان عاشق حتما بتونه فهم خودش رو از عشق در فرمت و در قالب علم بیان بکنه. ما هم اینجوری هستیم، یعنی خداوند و دین ما در گام نخست اول به مردم یک فهم میده، بر پایه این فهم ما نسبت میگیریم با خودمون، نسبت میگیریم با جهان، نسبت میگیریم با خدامون. حالا در ادامه بخشی از مردم، نه همه، اینها این فهم رو میتونن مثلا فرض کنید در یک صورتهای از علم در واقع بیان بکنن، حتی ممکنه بیان هم نشه. یعنی مثلا شما ببینید علم، فهم در واقع یه چیز ثبوتیه، علم معمولا اثباتیه. یعنی در واقع تا زمانی که شما یه ثبوت، عالم ثبوت رو تغییر نکنی و گزارش نکنی، کسی بهش علم نمیگه. یعنی تصور بفرمایید مثلا من به لحاظ ذهنی یه ارتباطی گرفتم با نفس الامر، اما مثلا طرف لال باشه، نتونی این ارتباط رو گزارش بدی.
بله.
کسی از اون ارتباط ذهنی یه آدمی با نفس الامر تکوین، این ارتباط ذهنی رو اسمش رو علم نمیذاره، اما اسمش فهم میتونه باشه. لذا مثلا کسی که لاله و نمیتونه حرف بزنه، وقتی یه چیزی رو میفهمه در نسبت به عالم تکوین، مثلا یه حیوان درنده‌ای رو میبینه، یه فهمی داره که وقتی مثلا نزدیک این حیوان درنده نمیشه، از این حیوان درنده فرار میکنه، یه فهمی داره. اما علم به این معنا که اونو ملفوظ بکنه و منطوق بکنه نداره. دین اول تلاش میکنه برای ما فهم درست بکنه، فهم درست بکنه.
بله ممنونم آقای دکتر. فهم دینی رو دقیقاً، بله،
بشه یا نه ضرورت دیگه.
ممنونم. فهم دینی رو جناب عالی مقدمه بر علم دینی میدهید. اتفاقا میخوایم یه مقداری به موضوع علم دینی هم بیشتر بپردازیم. 301035 شماره پیامک ماست، در خدمت شنوندگان عزیز هستیم با برنامه ناظر به علم و دین.
رو در روی پنجره ایستاده بود. باستاب تصویر خودش را میدید در شیشه. در نگاه خودش خیره شد. سالها بود از زمان عقبتر ایستاده بود. خودش را نمی دید و حالا به دنبال گمشده‌ای می گشت. حالا مسافر بود و به دنبال حقیقتی می گشت تا آن را در چمدانش جای دهد و سر به راه شود.
یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخت چون عشقی که بردانی فتاد.
رو در روی پنجره ایستاده بود. باران آرام می بارید. حقیقت گم شده را پیدا کرده بود. حالا تصویر خودش را آن دورها می دید که می رود و در دل جاده ها گم می شود.
ای لولیان یک لولی دیوانه شد، یک لولی دیوانه شد، دیوانه شد.
من که ز جان ببریدم، من که ز جان ببریدم، چون بلغمو بدریدم، من که ز جان ببریدم، چون بلغمو بدریدم، چون بلغمو بدریدم، زان روش شدم که عقل من با جان با جان با جان من بیگانه شد بیگانه شد.
آقای دکتر گواهی، با بحثی که همین حالا هم با دکتر رهدار داشتیم، بیایم به سمت جدیتر بحث کردن در مورد علم دینی. ببینید، دین آمده است که به ما دانش بدهد، دین آمده است که به ما ارزش بدهد، دین آمده است که دانش رو به علاوه ارزش به ما عرضه کنه. این ساختار رو ما در دین داریم. شما کتابی هم اخیراً به رشته تحریر درآوردید، کتاب بسیار خوبی است، من هم مطالعه کردم، کتاب علم و دین، و تلاش کردید که به حیطه‌های جدیدی هم در اون کتاب عطف توجه بکنید. آیا ما وقتی میگیم علم دینی، معرفت رو نمیخوایم به معنای معرفت الله رو جایگزین مفهومی به نام علم در تعریف ساینتیفیکش بکنیم، حالا ماهوی اگر نگاه بکنیم اون رو، یا اینکه علم دینی سراسر وجه دیگری است؟
ممنون آقای دکتر که به این نکته حساس اشاره کردید. من فکر میکنم کمی از وقت رو هم باید به این دو مقوله بذاریم.
بله.
یکی مقوله علم و دین که با همین بحثم شروع کردیم، یکی هم مقوله علم دینی. میدانید از دومی اگه شروع کنیم، تو ایران خیلی بحث و جنجال شده بود وقتی که بحث علوم انسانی اسلامی بود و اینا، خیلی موافق و مخالف و خیلی صحبت اینا شد، ولی خب اون وسط شاید حقیقت گم شده بود. یعنی کسی دقیق نیمد بگه که یه دفعه کردن آقا ما منظورمون مثلا از علوم انسانی یا روانشناسی اسلامی اینست که بیام روانشناسی متعارف رو بگیریم، چهار تا حدیث و آیه اول آخرش بذاریم، این کاری که تو مقالات میکنن نمیدونم برای کارهای مختلف. این اینجوری نیست. علم دینی حاصل یک اندیشه دینیست. یعنی آقای دکتر ادبی، وقتی که شما شاکله وجودیتون مبتنی بر یک اندیشه دینیست، خدا اندیشید، خدا محورید، به موعد و طبیعه اعتقاد دارید، شما اگه پزشک باشید باز اون گزاره های یا اصولی که در علم پزشکی استخراج میکنید، استنباط میکنید، داروها، همه اینها انعکاسی داره از اون ذهنیت دینیتون. اصلا بحث اسلامی، مسیحی، یهودی،
کاملا
حالا فلان دینو به معبدین داریم،
برایند اون فضای درونی منه.
وقتی یک فیزیکدانی خداشناسه، خدا باوره، وقتی کائنات رو نگاه میکنه میشه انیشتر، میشه ماکس پلانک، میگه این نظم نازمی داره، خدایی داره، حالا مثل هزاران دیگه، حالا دوتاشو مثال زدیم.
بله.
ولی وقتی یک فیزیکدانی ذهنیتش، یعنی قوام ذهنیش خدا محور نیست، منصرف از خداست، حالا ماده سکولار، هر چی که هست، فیزیکال، نچرال، طبیعت گراست، اون همون مشاهده رو، همون تجربه رو میاد اصول و قواعد علمی برش سوار میکنه که اینها غیر دینیه.
بله.
پس علم دینی یعنی علمی که تراوش میکنه از ذهن یک عالم دینی، خدا بابا. و این یه بحثمونه که علم دینی چیز عجیب و غریبی نیست. وقتی یه فیزیکدان و مسلمان راجع به فیزیک تلاش میکنه، خب این میشه علم دینی، فیزیک دینی. وقتی یه شیمیدان هم، این همه عالم ما داریم تو ایران، این فیزیکدان، این شیمیدان، این نمیدونم مکانیک خونده، اینا همه متو چون خدا باورن، علمی که از ذهنشون تراوش میکنه، احکامی که استنباط میشه، میشه دینی. این یه بحثه. یه بحث هست، نه ما حالا علم به ما هو و علم کار داریم، دینم به ما هو و علم، و همین تعریفی که در غرب هست.
بله.
ما میگیم این دوتا به تعبیر انگلیسی ها میوچولی اکسکلوسیو نیستن، اینا هم دیگر دفع نمی کنن. اصلا فرمودن آقای دکتر احترام، گفتن اینا حوزه هاشون، قلم روهاشون. خود جنابالی هم گفتید یک کسی میاد میگه آقا این دوتا هیدروژن با اکسیژن میشه مولکول آب، میخوام این کارو بکنیم، خب این شیمی هم قبول داره.
دقیقاً.
اما یکی هم میگه آقا این آبی که درست کردید، این مولکول آبو به یه تشنه بده، به یه گیاه بده، باهاش بیابان زدایی بکن، از این آب استفاده نکن، سیل را بندازی، دشمناتو خفه بکنی. که همون بحث علم نافع اینا کردیم. به زعم ما علم با دین هیچ تنافری نداره، بلکه به تعبیر استاد فقیدمون آقای جعفری که همه ما ایشون رو قبول داریم، علم و دین در تفکر اسلامی دو بال پروازن و این علم خاتم ملک سلیمان است. این علم
جمله عالم صورت و جان است. ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر رهدار، علوم طبیعی میگویند که فقط یک آسمان وجود داره، اما دین میگوید که هفت آسمان وجود داره. آیا میتوانیم میان این دو ساختار که از دو نوع گزاره با ما سخن میگویند به یک نقطه واحد برسیم یا نه؟ صدای من رو دارید دکتر؟
بله.
آقای
دکتر صدا رو دارید؟
بله در خدمتتونم.
بله، عرض من این هست که ضرورتاً همه گزاره هایی رو که علم در اختیار ما قرار میده قرار نیست دین اونها رو مورد تایید قرار بده. ما همینجوری که آقای دکتر بباهی عزیز فرمودن، اصلا دوگانه علم و دین یه دوگانه وارداتیه. ما در واقع یه چیز داریم به نام دین که این دین رو وقتی مثلا گزاره هایی رو به ما میده به ما یه معرفتی از جهان و اینا میده و در دل این دین عرض کنم که معرفت به نظام طبیعت هم وجود داره. در دل این دین مثلا معرفت های تجربی هم حضور داره، لیکن اینا تو بحثای نظری کلانه. وقتی خورد میشیم سراغ مصادیق میاییم، باید ببینیم چیزی رو که اسمشو گذاشتیم علم به معنی امروزی،
بله،
این اگر به ما گزاره هایی میده ضرورتا قرار نیست تک تک این گزاره ها رو دین مورد تایید قرار بده. ما انکار نمی کنیم که خیلی از این گزاره ها به اصطلاح در دین خودش یک زبان دیگری دارد و مطرح شده، بعضی از اونها هم در دین اصلا مطرح نشده، اما چیزی رو که علم مطرح میکنه دین باش مشکل نداره. اما اینکه چرا مثلا دین اونو ولو با زبان خودش مطرح نکرده،
بله،
احتمالا اون رو مثلا یا نافع نمیدونسته یا در اولویت نمیدونسته یا در زمره مثلا اون بطون نصوفش قرار داده که راسخون فل علم اونها رو فهم میکنن. نکته برای ما این هست که البته بستگی داره به این که به اصطلاح علم رو چی تعریف بکنیم، چون همینجا تو پرانتز عرض بکنم ببینید در فلسفه اسلامی موجود ما علم عمدتا ناظر به در واقع عالم واقع تعریف شده، بدون معنا که هر گزاره‌ای که در واقع گزارشش از عالم واقع تطبیق می‌خوره و صادقه ما علم صادق گذاشتیم، و هر گزاره‌ای هم که تطبیق نمی‌خوره با واقع خودش با واقع عالم واقع اسمش رو کاذب، گزاره کاذب گذاشتیم. در واقع در فلسفه ما اون نخستین وصفی که گزاره‌ها پیدا می‌کنن صدق و کذبه. اگر صادق بود میشه علم صادق، کاذب بود میشه علم کاذب. اما دیدگاه دیگه ای هست که من شخصا به این دیدگاه دوم معتقد هستم و اون این هست که نخستین وقت گزاره ها نفس بسیر بلکه حق و باطل هست،
بله.
و اگر این به اصطلاح تعبیر دوم رو بپذیریم با یه بیان متفاوتی، اما آن چطورهایی دکتر گواهی فرمودن در خصوص مثلا حتی فیزیک اسلامی، حتی شیعه اسلامی و اینها با یه قاطعیت بیشتری میتونیم بگیم بله ما فیزیک اسلامی داریم، شیعه اسلامی داریم. من یادمه چند سال قبل یه جلسه دعوت شدم برای اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در خصوص بحث امکان علم فنی اسلامی. اونجا خدمت
علم فنی اسلامی،
بله، علم فنی اسلامی، بله. مثل مثلا فرض کنید که فیزیک اسلامی مثلا،
درسته، بله،
من اونجا قبل از اینی که بگم هم علم فلسفه اسلامی داریم یا نداریم، بیشتر بحث رو در جلسه اول که یه جلسه اول لحظ شده بودم این مسئله معطوف کردم که اساسا اگر ما بخواهیم منطقا قضاوت بکنیم که مثلا این علم اسلامی هست یا نیست، باید در چه مواضعی اتخاذ موضع بکنیم. بعد مثلا میگفتم که نوعا مثلا در این ستا موضع اتخاذ موضع میکنن و بعد میگن که این علم اسلامی هست یا نیست، یعنی اصلا میتونیم بگیم علم اسلامی داریم یا نداریم. حال این که به جای ستا مؤلفه باید هفت مؤلفه رو مثلا بررسی کنیم تا منطقا بتونیم بگیم علم اسلامی داریم یا نداریم. که جلسه اول من فقط اون مؤلفه ها رو توضیح دادم. حالا به هر دلیلی برای خود اساتید بزرگوار بحث از این زاویه جالب اومد،
بله.
دو سه جلسه دیگه دعوت شدم و البته با همکاری اون اساتید بزرگوار، چون واقع قضیه بحث اینجا خیلی خاص
فنی بوده دیگه، بله،
بحث خیلی خاص میشه که ما الان در اثبات مثلا همین علوم انسانی اسلامی کلی موندیم، حالا یه دفعه یه پرش بزنیم بریم و ادعا بکنیم که
علوم فنی اسلامی،
علم فیزیک اسلامی، اون هم برای دانشمندان فنی اسلامی، اون بزرگواران اعضای هیئت علمی دانشگاه بودن،
بله.
اما خود اونها کمک های جالبی کردن تا اون چه که در پس ذهن داشتم در واقع مغرور به یک مصادیقی بشه، مغرور به مصادیقی بشه. یادمه در اون جلسه تو حدود مثلا 50-60 نفر از علمی حضور داشتن، نوع عزیزان در پایان جلسه سوم همراهی کردن، نه لااقل با این قرائتی که شما دارید میگید تفوق و باور به مثلا فیزیک اسلامی یک باور غلطی نیست، یه باور غلطی نیست. این غیر از مثلا فرض کنید اون تقریر به نظر من آگاهانه ساده اندیشانه بلکه ساده لوحانه است که گاه میشنویم و حالت تمسخر هم به خودش میگیره و دور تقریر میکنن عبارت مثلا فیزیک اسلامی رو، میگن که ما یه فیزیکی داریم که بر پایه این فیزیک مثلا فرض کنید اشیا رو وقتی رها میکنیم به سمت زمین جذب میشن و به پایین میان. لابد این فیزیک اسلامی که آقایون میخوان تولید کنن فیزیکی است که وقتی شعر رو در هوا مثلا رها میکنیم میره به بالا به سمت خدا،
بله.
خب ما تمسخر که با تمسخر کردن که مشکلی حل نمیشه. یا سه همینه، واقعا همین مثالی که استاد بزرگوار جناب آقای قربانی زدن، اگر یک عالمی و دانشمندی داشته باشیم که این پیش داشته های این عالم رو و بینش زیرین این عالم رو، این واژه هایی که دارم به کار میبرم این واژه ها واژه های جعلی من نیست، یعنی کانت اینها رو با همین تعبیر به کار برده، نقلا صدرا مشابه این تعبیر به کار برده، اون داشته های زیری یا اون مقولات زیرین یک فرد اگر مثلا فرد توسط دین فراهم شده باشه، به این فرد از آن بخواد با تکیه بر اونها به عالم نگاه بکنه، حتی به طبیعت نگاه کنه، به خلقت نگاه بکنه، آیا این نگاه واقعا متمایز از نگاه کسی که مثلا فرض کنید که اون داشته ها رو نداره و یه داشته ها دیگه ای داره نگاه میکنه متفاوت نیست؟ بعید میگونم کسی بگه نه متفاوت نیست. نه هم میگن چرا تفاوت داره؟ خیلی خب ما اسم همین تفاوت رو میذاریم تفاوت، نمیدونم علم دینی و علم غیر دینی،
بله.
یعنی اون چیزی که به دست میاد رو گاهی وقت مصداق دین میدیم و عنوان دین میدیم و بعضیشون مصداق با عنوان غیر دینی میدیم، برای اونی که اونو نداره. این خیلی نیاز به چند و چون نداره. دسته از آن اینجاست که ما یک منبع معرفتی داریم به نام وحی، یک منبع معرفتی داریم به نام علم به تعبیر امروزی عمدتاً معنی ساینسش، به این هر دو تای اینا دارن از عالم به ما گزارش میدن، هم کار علم صورتبندی جهان معاصرش هست، هم کار وحی همینه، کار دین همینه،
همینطوره.
پرسش اینجاست که اگر در گزارشی که علم از عالم واقعی میده با گزارشی که وحی از عالم واقعی میده تعارض به وجود اومد. اینجا چه کار کنیم؟ یه منبع سومی به عنوان داور باید بیاد یا نه باید از میان یکی از همین دوتا یکی داوری بکنه؟
خب پاسخ چیه آقای دکتر؟
ببینید من قبل از اینی که اصل قضیه رو اعلام بکنم این رو دارم میگم، این نکته رو آقای دکتر گواهی عزیز هم در یک و دو مرحله قبل تاکید داشتن که آیا مثلا علمی که به تجربه دریافتیم به اصطلاح هر از چند باری در گذر زمان قضاوت خودش رو در مورد اشیاء عوض میکنه علمی که یه بار میاد مثلا میگه از یک نقطه بیرون یک از مثلا یک خط موازی ترسیم کرد و مدت بعد میاد میگه بی نهایت خط میشه مثلا موازی اون خط زیرین ترسیم کرد، این علم رو ما میتونیم داور نهایی برای نمیدونم مجموعه گزاره هایی که از جانب خود علم و از جانب وحی ارائه میشه بذاریم یا نه؟ قطعا نمیشه. علمی که دانشمندانش خودشون میگن قلم روی فهم ما مثلا مسائل چگونگی بشن و ما بیش از این دیگه نمیتونیم پاسخ بدیم، آیا میتونه داور بشه برای یه منبع معرفتی که میتونه از پسها از پنهانها از درها الان برای ما حرف بزنه؟ قطعا نه.
بله آقای دکتر، متشکرم از فرمایش جناب عالی، استفاده کردم از این قسمت. شنوندگانمون هم سوالاتی رو فرستادند. کمتر از 20 دقیقه به پایان برنامه فرصت داریم، بریم اتاق فرمان و سوالات شنوندگانمون رو هم در این باب بشنویم. متشکرم.
ایمان میتواند همان کار معجزه را انجام دهد.
هر جو فردی نگاه تازه‌ای نداشته باشد، آن فرد کهنه می‌شود.
صوفیا رادیو گفتگو اف ام ردیف 103.9.
آقای دکتر، این سوالی که از آقای دکتر رهدار پرسیدم از جناب عالی هم بپرسم، کوتاه پاسخ بفرمایید. علم میگه ما یک آسمان داریم ولی دین به سبع سماوات و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن معتقد.
اجازه میدهید دکتر ادبی این موقع شب یک اعترافی خدمت شما و آقای دکتر رهدار بکنم و معدود شنوندگان عزیزی که تا این پاسی از شب گذشته بیدارن. من در سال 1341 دانشکده نفت آبادان رفتم، در سن 18 سالگی مهندسی نفت میخوندم. اولین تماسم با قرآن، خیلی چشمم دنبال اعجاز علمی قرآن بود. اون موقع یادتون باشه مهندس بازرگان نوشته بود باد و باران در قرآن، مطهرات در اسلام، اینا برای ما چش عف ایجاد میکرد. شاید اون موقع مثلا در اولین باری که من یه فهرست درست کردم از اعجاز علمی قرآن، همون 21-2 سالم بود، سال 42-3 مثلا این حدودا،
بله
14 تا شد. اگر امروز بخوام راجع به اعجاز علمی قرآن یه چیزی بنویسم 100 مورد میشه، یعنی حتی اگه عمرم کفایت بود.
انشالله خدا سلامتی بده.
بخوام حضورتون بگم جز با آرزوهام اینیست که بعد از اون یک اعجاز علمی نهج البلاغه هم بنویسم که چقدر در چیز هست، نکته هست. حالا من به شما اعتراف میکنم، من تا همین چند سال پیش نمیدونستم الله الصمد یعنی چی. این نه این که همه تفسیرها رو نخونده بودم،
بله شما که خیلی آشنایید به این مباحث،
ولی نمیدونستم تا وقتی که رفتم آزمایشگاه سرن و اونجا یک جلسه پیش اومد و با بزرگترین علمای فیزیک عالم و از باشگاه زیرزمینی معروفی که دارن
در کجا سای دکتر؟
ببینید در مرز فرانسه و بلژیک یک چیز عجیب و غریبی هست، یک تونلی هست زیر زمین که این دایره قطرش تقریبا محیطش حدود 70 کیلومتر، قطر اون دایره که اونجا حفر کردن یه مثل لوله‌ای 40 متره.
بله.
و اونجا آزمایش‌های هسته‌ای میکنن که میخوان برسن به زمان صفر پلانک، یک برابر 10^43 ثانیه است.
بله.
یعنی زمان صفر. میبینید ماکس پلانک برای همه چیز مطلقش رو در آورده دیگه. اون سال سال 1^10^39 بود، یعنی 1^10^39 ثانیه از شروع کن فیکون یا بیگ بنگ. هر آزمایشی هم چون دو تا هسته رو از دو طرف 10 برابر این ور اضافه کنن 10 برابر، پس آزمایش بعدی میشد 10^41 اگر میشد بعدیش هم بکنن 43. اونجا سر نهار بحث بود که جهان از چی خلق شده، و بعد یه سری هم پروفسور نشسته بودن از کشورها مختلف. خب هر چیزی که بندم، حالا چون اون موقع سفیر اکو بودم، تصادفاً اونجا رفته بودم بازدید و اینا، گفتم من آغازگر بحث بودم، اینو شاید دوستان بزرگوارو نشنیدن میگن، گفتم من وقتی در 22 سالگی رفتم بار اول تا آمریکا از موسی ناسا چیز کردم، بازدید کردم، در ورود اون پروفسور یه پرتغال داد دست ما، گفت تحقیقات علمی ما نشون بده جهان از یه همچین جایی شروع شده، کل کائنات که اون موقع 125 میلیارد کهکشان بود، حالا 700-800 میلیارد کهکشانه در کل کائنات، تا حالا اینقدر کهکشان شده. گفتم شما که الان از اون زمان مثلا 20 سال گذشته، فکر میکنید جهان از چی شروع شده، از چه مقداری؟ یکیشون گفت از یک نات، مثلا یه گردو.
بله.
یکیشون گفت که مثلا از یه پینات، مثلا یه ذره ماشینا. یکیشون گفت که از یک ذره سر سوزن، نیدل هد، توک سوزن.
بله.
یکیشون گفت که چرا این آقای مثلا سفیر یا امبسادور رو طرف آخر نمیزنید، یه تابلوی بود به این بزرگی که پشت سر شماست، همش هم پشت فرمول ریاضی بود.
بله.
گفت که این فرمولای ما نشون میده که جهان از ذره ای شروع شده که حجمش صفر بوده، وزنش بی نهایت بوده.
عجب.
گفت که جهان از یه همچین ذره ای که حجمش صفر بود، اون پروفسورها که میگم هر کدومشون یک انیشتن زمانه بودن، یعنی که داشتن این آزمایش رو میکردن.
بله.
اون روز من آمدم به دوستان گفتم که تازه فهمیدم جهان ما انفجار یک ذره است، حجم صفر بوده،
وزنش
بی نهایت، از وزن اون ذره 125 میلیارد کهکشان بود اون روز، حالا 700 میلیارد که یکیش کهکشان راه شیری،
700 میلیارد آید
700 میلیارد که یکیش کهکشان راه شیری که توش میلیون ها منظومه است، یکیش منظومه شمسیه، تو منظومه شمسی رو ببینید زمین چقدره. گفتم اون وقت پس جهان تو خالیه، یعنی اگر این اتاق ما رو فشار بدن کره زمین و همه اینا رو بدن، فاصله های بین اتم ها رو بردارن، البته حالا شکسته شده ذرات زیر اتمی هم داریم تا بوزون هیگز، اگه این فضای خالی بردارن باز باید به همون صفر برسه. اون روز گفت تازه من فهمیدم الله الصمد یعنی چی.
بح بح بح،
یعنی
بح بح،
فقط یک موجود در جهانی که تو پره. الان حضوراً عرض میکنم که خدمت شما اعتراف میکنم، من تا چند ماه پیش نمیدانستم بنده عبدالرحیم گواهی سبع سماوات چیه، سبع ارضم که یه جا داریم چیه.
بله.
تا یه دوستم که نامم میبرم برای اینکه زحمت کشید، آقای دکتر محمد خلج که الان دیگه یا دانشیار یا استاد در دانشگاه پیام نوره، ایشون زمین شناسه، یه روز صداش کردم بیا در مرکز ادیان ما سخنرانی کن، گفتم آقای دکتر خلج سبع سماوات چیه، سبع ارض چیه یه جا اومده؟ گفت که بالای زمین، درست ما یه آسمان داریم، ولی این آسمان بالای زمین تا بره که به خلع برسه 7 طبقه است.
عجب.
اسمشم گفت، من همرام نیاوردم، فردا میتونم براتون بگم که دو برنامه. گفت در زمین هم از روی زمین تا برسین به اون کره اصلی مرکز زمین 7 طبقه است.
عجب.
پس ما هم اولا سمایی بین اونا سمای دنیا نداریم، چون شما هر کدوم اینا یک کهکشان، تو هر کهکشان